در کنار تمسخر مقدسات اسلامی رو ما شاهد بودیم. خب در این زمینه انتشار کاریکاتورها در نشریات دانمارکی که توهین بود به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنین کاریکاتورهایی که نشریه فرانسوی شارلی ابدو منتشر میکردن در این زمینه قابل ذکر هستن. خب در کنار او ما شاهد این هستیم که با توجه به اینکه بحران پناهجویان از سال 2014-2015 در اروپا شکل گرفت، بخش زیادی از این پناهجویان که مسلمان هستند در کشورهای اروپایی اسکان پیدا کردند و این در این کشورها یک سری در واقع واکنش‌های مخصوصا از جانب افراد افراطی و تندرو و همچنین احزاب راستگرای افراطی علیه مسلمانان شکل گرفته که اگر بخوایم بگیم مثل بحث حزب اجتماع ملی در فرانسه هست، حزب آلترناتیوی برای آلمان در آلمان و حزب استقلال در انگلیس که اینها به شدت خواهان اخراج مهاجران مسلمان و به اصطلاح اسلام زدایی در این کشورها هستند. در این حال ما می‌بینیم که در چند هفته اخیر اقدامات اسلام ستیزانه و خشونت علیه مسلمانان افزایش پیدا کرده که دلایل مختلفی برای اون وجود داره. در دو کشور مهم اروپایی یعنی در آلمان و همچنین انگلیس بعد از شروع جنگ غزه در 15 مهر 1402 که 7 اکتبر در واقع بود، ما شاهد این هستیم که اسلام حراسی و اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در آلمان 2 برابر و در انگلیس 3 برابر شده و باز هم شاهد این بودیم که همین چند روز گذشته، دوشنبه گذشته، بعد از اینکه در یک شهر در شمال غربی انگلیس به نام ساوتپورت فکر میکنم یک جوان نوجوانی که ظاهرا سیاه‌پوست هم بود اگر اشتباه نکنم اقدام به حمله با چاقو به یک مرکز دخترانه کرد و چند دختر کودک و نوجوان رو به علاوه والدین اونها زخمی و کشت. یک در واقع تظاهرات خیلی گسترده از جانب راستگرایان افراطی در این شهر صورت گرفت که منجر به خشونت گسترده و ضرب و شتم بین پلیس و تظاهر کنندگان هم شد و این متاسفانه از اونجا نشأت میگیره که هم رسانه ها و هم احزاب راستگرای افراطی تلاش میکنن این گونه اقدامات رو بلا فاصله به اسلام و مسلمانان نسبت بدن و اون رو در راستای ارائه چهره خشونت از اسلام در واقع معرفی کنن و مسلمانان را به مثابه افرادی خشن، غیر قابل انعطاف، غیر منطقی و خواهان اعمال خشونت معرفی کنند، در حالی که اکثریت مطلق مسلمانانی که ساکن در این کشورها هستند عموما مردمان بی‌آزار هستند که خواهان همزیستی بین ادیان هستند و متاسفانه خود غربی ها با پرورش و حمایت از گروه های تروریستی تکفیری مثل داعش که این همین گروه در خود اروپا حملات خشونت آمیزی انجام داد، خودشون در گسترش همین تروریسم مقصر بود.
بله آقای امیر طاهری، سوالی به ذهن من رسید خدمتتون عرض بکنم. این اسلام حراسی به نظر جناب عالی یک قضیه است که میخواد یک بعد جدیدی از اسلام مدیریت شده و مهندسی شده رو در اروپا دنبال بکنه، یا از جوهره و بنیاد با اصلا دین مبین اسلام اینا مشکل دارن؟
ببینید یک نکته رو نباید فراموش کرد. غربی ها ابتدا تلاش کردن همون گونه که شما فرمودید یک نوع اسلام به اصطلاح که از جانب حضرت امام رحمت الله علیه تحت عنوان اسلام آمریکایی معرفی شد رو ازش حمایت کنن. نمونه های از اسلام مثلا که در ترکیه یا در مغرب یا در اردن و امثال اینها وجود داره. اما نکته مهمی که به هر حال وجود داره این هستش که خود غربی ها تلاش کردند از گروه های تروریستی تکفیری جدیدی که به نام متاسفانه اسلام و جهاد فعالیت می‌کنه، مخصوصا همین گروه تروریستی داعش یا جبهه النصره یا حتی القاعده قبلا،
بله.
از اینها خود این غربی‌ها حمایت کردن متاسفانه در راستای اهداف سیاسیشون، ولی بعدها همین گروه‌ها مخصوصا داعش به اصطلاح به حامیان خودشون خنجر کشیدن و در کشورهای اروپایی اقدامات تروریستی انجام دادن. نکته مهمی که وجود داره این هستش که رسانه‌های غربی، دولت‌های غربی و اروپایی همواره تلاش می‌کنند که اسلام رو مساوی داعش نشون بدن و این واقعاً یک ظلم بزرگی هست که هم به دین مبین اسلام صورت می‌گیره، هم به این ترتیب مسلمانانی که اکثریت مطلق اونها اساساً ارتباطی نه با داعش دارن نه با اقدامات خشونت آمیز، و به این ترتیب اونها قربانی خشونت گروه‌های راستگرای افراطی میشن، یا اینکه اقدامات شدیدی علیه اونها صورت میگیره، یا اینکه همواره قربانی اعمال تبعیض‌آمیز هستن. ضمن اینکه متاسفانه اگر از جانب برخی حالا مهاجران مسلمان یا افرادی امثال اینها اگر اقدامات خشونت آمیزی در کشورهای غربی صورت گرفته، از اون طرف هم ما میبینیم که متاسفانه از جانب افراد افراطی، مخصوصا افرادی که گرایشات راستگرایانه افراطی و ناسیونالیستی و امثال اینها دارن،
بله،
اقدامات خشونت آمیزی مثل حمله به زنان محجبه یا حمله به مساجد و مراکز اسلامی صورت گرفته که اتفاقا مسلمان ها هم قربانی این حملات شدند.
بسیار ممنونم آقای میرطاهر عزیز از اطلاعات شما، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله در ارتباط های بعدی باز هم از دانش و معلومات شما بهره‌مند خواهیم شد. سپاسگزارم، در پناه حق باشید انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده. در حالی که ساعت 12:36 دقیقه است، از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم.
من فکر میکنم که اسرائیل در واقع یک نیروی نیابتی آمریکا در خاورمیانه است. به همین جهت هست که آمریکا سلاح‌های زیادی در اختیار اسرائیل قرار میده، حمایت زیادی از اون میکنه و میخواد که قدرتش رو افزایش بده، و اسرائیل هم در همین خصوص اون اقدامات کثیف خودش رو ادامه میده، اقدامات غیر اخلاقی خودش رو. و آمریکا میخواد که وقتی که نتونست در واقع شاه رو از دست داد در ایران، تصمیم گرفت که یک نیروی دیگه رو در خاورمیانه برای خودش ایجاد بکنه، و خب اون نیرو به شکل اسرائیل ظهور پیدا کرد و حالا از طریق همون اسرائیل میخواد سعی کنه که ایران رو آزار بده و براش مزاحمت ایجاد بکنه.
دوستان عزیز، شما برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. قسمتی از سخنان جرمی کازمارو، کارشناس سیاست خارجی آمریکا از اوکلاهاما رو شنیدید که در مورد جایگاه اسرائیل در منطقه صحبت میکردن.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب بریم سراغ بخش سوم برنامه رویداد امروز، مشارکت امریکا در یک جنایت. در اطلاعیه شماره 3 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است این اقدام با طراحی و اجرای رژیم صهیونیستی و حمایت دولت جنایتکار امریکا انجام شده است. بریم سراغ گفتگوی تلفنیمون با یکی از مهمانان ارزشمند برنامه رویداد امروز، آقای احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان. آقای دستمالچیان، اگر صدای بنده رو دارید، خدمت جناب علی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. خدمتتون عرض بکنم بخشی رو که خدمتتون عرض کردیم و برای دوستان شنونده هم تازگی داشت، مشارکت امریکا در یک جنایت بود. مسئله که این چند روز همه رو متعجب کرد و داغدار کرد، شهادت اسماعیل هنیه و خدمتتون عرض که محافظ ایشون که اخبارش به سرعت در جهان منتشر شد، در خاک جمهوری اسلامی ایران این ترور وحشتناک صورت گرفت. یه قدری در این باب صحبت بکنید، بعد انشالله یکی دو سال رو در خدمت شما خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تازگی نداره، این هماهنگی که بین آمریکا و رژیم صهیونیستی هست از دیرباز. این همکاری های اطلاعاتی، فنی، نظامی، سیاسی و همه ابعاد رژیم صهیونیستی در یک هماهنگی کامل با آمریکا هست و قطعا بدون چراغ سبز آمریکا اقدامات مهم و استراتژیک نمیتونه انجام بده. اصولا تصمیم آمریکا و دولتمندان مستقر در کاخ سفید بر این هست که طی 3-4 دهه گذشته به هر قیمت و با هر هزینه‌ای بعد از رژیم صهیونیستی یک حمایت عمیق و گسترده و بدون چون و چرا انجام بدن.
بله.
ببینید، اگر در طوفان الاقصی حمایت همه جانبه و عریان آمریکا از رژیم صهیونیستی نبود و تجهیزات گسترده‌ای که برای رژیم صهیونیستی فرستاد نبود، رژیم صهیونیستی همون ماه اول از پا در می‌ماند و این چیزیست که خودشون اعتراف کردن. پس آمریکا همیشه و در همه حال، البته علنا هم بیان کردن، این چیز مخفی نیست، حامی بدون چون و چرای یک رژیم کودک کش اشغالگر از خودم جنایتکار در منطقه است و تمامی این گرفتاری‌هایی را که ما در منطقه شاهد هستیم، سر اصلیش آمریکاست که داره حمایت میکنه از یک جنایتکار و یک جلاد.
درسته. شاهدیم که امریکا برای دفاع از متحد خود در غرب آسیا ناوهای خودش رو وارد آبهای آزاد کرده. عموماً و اصولاً نگرانی کاخ سفید و تل‌آویو بیشتر در چه موضعی به صورت مشترک خلاصه میشه؟
رژیم صهیونیستی مدت هاست که ضربه پذیر شده و شکست پذیر شده. مدت ها بود که در بوهای تبلیغاتی خودشون در سراسر دنیا اینجوری وانمود میکردن که رژیم صهیونیستی اسطوره شکست ناپذیر هست. از سال 2006 در جنگ های 33 روزه تا به امروز نشان داد که رژیم صهیونیستی اتفاقا شکست پذیره و بد جوری هم شکست پذیره، یعنی در حد یک افتضاح بزرگ نظامی و امنیتی که در طوفان الاقصی به وجود اومد. خب اینها چیزی نیست که مسائل حیثیتی و اعتباری بشه به این سادگی ترمیم بشه، جبران بشه. یعنی نشون داد در جنگ 33 روزه و در طوفان الاقصی و عملیات های قبلی و عملیات هایی که بعد از طوفان الاقصی انجام داده شد، نشون داد که رژیم صهیونیستی یک نقطه ضعف بسیار بزرگی داره اون که نمیتونه رو پای خودش بیسته، حتما باید با اصلا گذاشتن زیر از کنم که کتر او از طرف قدرت های بزرگ این رژیم افتاده بیتونه با بیسته. اگر یادون باشه پس از طوفان الاقصا قطار از کنم دیدار سران کفر به تلاویف شروع شد، این دقیقا به خاطر این بود که هم عمق فاجعه سنگین بود برای رژیم صهیونیستی و همین که بیان دل بهش بدن که روی پا خودش بیسته. الان هم همینطوره، نوهای آمریکایی حرکت میکنن که دل به دل رژیم صهیونیستی بدن که ما هستیم، ولی اون نکته‌ای که بسیار اهمیت داره علارغم این که تمام این حمایت های نظامی و سیاسی در انجام میشه، هیچ سودی برای رژیم صهیونیستی و امنیتش نداره. هر لحظه محور مقاومت میخواهد اون چک میزنه، ضربه پذیر کرده سرزمین های اشغالی را و از گنبد بسیار مجهز و پیچیده ضد موشک آهنین عبور میکنن و به هدف میخورن. یا یمنی ها در باب المندب هر گونه کشتی که بخواد به طرف حیفا یا ایلات بره میزنن و حتی ابایی ندارن که کشتی های نظامی آمریکایی و انگلیسی رو بزنن. ببینید اینها معادلات تعیین کننده است که متاسفانه جای درج نمیشه. اینا نقش بسیار بزرگ بازدارنده محور مقاومت است که خودشا با آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی درگیر کرده، یک کشوری که هیچی نداره. در نتیجه خیلی نگران هستن که وقتی پای ایران پیش بیاد چه پیش خواهد آمد و اون دفعه نشون داده شد که وعده صادق میتونه خیلی از معادلات رو به هم بزنه. اگر هم این دفعه بنابر انتقام باشه حتما یک انتقام سختی سمتونی که در بیانیه سپاه مردان سپاه اومده و اقدام ترکیبی است که باید رژیم صهیونیستی هم تنبیه بشه و هم گوشمالی سخت داده بشه که دیگه از این غلطای زیادی نکنه.
البته آقای دستمالچیان، به نظر میرسه رژیم جنایتکار و قاسب صهیونیستی این روزها به شدت درگیر جنایات و مکافات خودش شده و این گرداب جنایاتی که مرتکب شده دقیقا. هر لحظه بیشتر داره این تیم و این دقیقا. گروه رو به کام مرگ میکشه و دقیقا. فکر میکنم دست به هر ماجراجویی میزنه و برعکس اون که حالا یک ادعای کذبی کرده بودن که قدرت ما رو ببینید که ما کنار گوش شما هستیم، ما الیم ما بلیم، اما به نظر میرسه با این فرافکنی ها فقط میخوان
دقیقاً
یه جورایی چنگ بزنن، مثل کسی که دیدی توی باتلاق داره غرق میشه،
الغریقه یه تشبسه به کل حشیش.
درود بر شما.
ببینید این ترورهای کور هیچ ارزش از کنم نظامی یا امنیتی یا چیزی نداره. ترور معمولا از سر استیصال و درموندگیه. مرد و مردانه باید در میدان جنگ حاضر بشن اگر میتونن. یک مورد. مورد دوم این که نتانیاهو در حال غرق شدن، همینطوری که به خوبی اشاره فرمودی، دست به هر جنایتی میزنه بدون این که بدانه عواقبش را. یعنی در حقیقت یک فرد انتحاری شده که خودش و کیان صهیونیستی بداره به سمت نابودی میبره و به شدت هم مورد اعتراض سران اطلاعاتی امنیتی و سیاسی اسبق رژیم صهیونیستی هست. الان یک اختلاف شدیدی در داخل هست که نتانیاهو داره همه ما رو نابود میکنه، ولی او یک فرد انتحاری است که میخواد خودش رو نجات بده، ولی همینطوری که اشاره فرمودید هر باطلاقی درست کنه بیشتر در اون لجن و تعفنی که درست کرده فرو میره.
خیلی سپاسگزارم آقای دستمالچیان از این که در این گفتگو شرکت کردید. آدم با سابقه و با تجربه و با دانشی هستید. ما لذت میبریم از گفتگوی با افراد مجربی مثل جناب عالی. انشالله که موفق تاج سرید. خیلی سپاسگزارم. انشالله که موفق معید باشید. فرصتی باز پیش بیاد بتونیم در خدمت شما باشیم.
سعادتی باشه در خدمت
شما. از معلومات شما استفاده بکنیم. در کنار حق باشه انشالله.
قربان شما.
قربان شما. یا خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان، ساعت 12:48 دقیقه است. کماکان از تهران رادیو گفتگو، برنامه رویداد، با افتخار در خدمت شما هستیم. اگه انشالله فرصت بشه تا ساعت 1 چند بخش دیگر و چند مهمان تلفنی دیگر رو هم به همراه خودمون خواهیم داشت.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، برنامه رویداد، یه سال پیامکم خدمتون عرض کردیم. پیام شما به صهیونیست‌های غاصب پس از ترور و شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس چیست؟ 1. دوران بزن در رو تمام شده. گزینه 2. ناچار به کوچ بزرگ هستید. 3. هر دو مورد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. بریم سراغ دوستان بسیار خوبمون که جزو شنوندگان همیشگی و پروپا قرص رادیو گفتگو هستند. 0914-1632 گزینه 3 رو انتخاب کردن. 0912-6596 گزینه 1. 0913-1120 گزینه 1. 919-3319 گزینه 3. 0901-2212 گزینه 2. 0919-46-20 گزینه 2 و 0939-55-66 گزینه 3 رو انتخاب کردن. ساعت 12:51 دقیقه است. از برنامه رویداد رادیو گفتگو کماکان مهمان لحظات شما هستیم. خب رسیدیم به بخش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، ابزاری برای احقاق حق مظلومی. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11. خانم دکتر الهیان، اگر صدای بنده رو دارید، خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده منو سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون، تهیه کننده محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستیم. این ایام که در واقع واقعا بحث حقوق بشر در واقع تبدیل شده به یک شعار زیبایی که در واقع شعاری تو خالی هست و متاسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر نه تنها عمل نمی کنن به مفاد همون اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بلکه حمایت می کنن از رژیم جنایتکار صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان و افراد بیگناه و غیر نظامی و جنایت هایی که تا به امروز ده ها هزار نفر زن و کودک قربانی این در واقع جنایت ها شدن و مجامع حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن. آخرین جنایت رو هم در تهران شاهد بودیم، تبر شهید اسماعیل هنیه که خب به جرم حمایت از مردم مظلوم غزه و زنان و کودکان فلسطین ایشون ترور میشن و باز هم مجامع حقوق بشری یا سکوت کردن یا اکتفا به یک بیانیه بی‌خاصیت داشتن و اتفاقی نیفتاد.
خانم دکتر الهیان، با توجه به اینکه سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است، میپرسم از شما این رهاورد چطور میتونه مظلومیت قضیه‌ای که نزدیک 10 ماه در آتش و خون داره میسوزه رو به دنیا معرفی بکنه؟ در حدود 3 دقیقه هم فرصت داریم.
اتفاقا ما الان در محل همایشیم که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی برگزار کردن. ریاست محترم قوه قضاییه همینجا صحبت‌هایی رو داشتن و هم در از فعالان حقوق بشر در واقع تقدیر شد، از اسماعیل هنیه تا شهید امیر عبداللهیان و سایر بزرگانی که کلای فرانسوی و آقای ژیل دوور که مهمان ما بودند در ایران در این همایش و فعالیت های جدی در حوزه حقوق بشر داشتن. این موضوع بسیار کلیدی هست که مبانی ناب اسلام و نگاه ناب اسلام به حوزه حقوق بشر اونقدر اعلا و بالا هست که باب مفاهمه رو ما میتونیم با این محتوای غنی حقوق اسلامی و حقوق بشر اسلامی با دنیا باز کنیم و گفتگو کنیم با دنیا، با فعالان حقوق بشر و به اونها نگاه اسلام نسبت به حقوق انسان رو معرفی کنیم. ما رساله حقوق بشر امام سجاد رو داریم که پر از مفاهیم بلند حقوقی هست، حقوق متقابل بین انسان و پیرامونش، با جامعه، با استاد، با معلم، با پدر و مادر، با دنیا و همه این مبانی‌ها انقدر ظرفیت دارن که بسیار جالب هست برای در واقع فعالان حقوق بشر در سایر کشورها و سایر مکاتب و بارها. اینها وقتی از این مبانی باشون گفتگو کردیم اظهار تعجب داشتن و اظهار علاقمندی که بیشتر بدانن. متاسفانه ما کم در حوزه حقوق بشر اسلامی و مبانی اون کار کردیم. امید هست که با طراحی‌هایی که انشاءالله گروه های مردمی، NGO ها، سازمان های مردم نهاد فعال حقوق بشر دارن، جوانان و نوجوانان ما هم نسبت به این مبانی اسلام در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق در حقوق انسان گفتگو بشه.
بسیار بسیار ممنونم خانم دکتر الهیان، خیلی سپاسگزارم از شما، براتون بهترین های خدا را آرزو میکنم. انشاءالله موفق و سربلند باشید. باز هم در گفتگوهای بعدی خدمتتون باشیم.
زنده باشید.
سپاسگزارم، در پناه خدا باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده. به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های رویداد از رادیو گفتگو رسیدیم. با آرزوی بهترین های پروردگار همیشه مهربان شما را به خدای عزیز و درجه یک می‌سپارم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. متشکریم از همراهیتون. گفتگوی ویژه رو بشنوید.
گفتگوی ویژه
سلام، وقت بخیر. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که برنامه‌ریزی کنید تا پایان گفتگوی ویژه خبری با ما همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 3 درباره جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس توضیحات جدیدی رو ارائه کرد که در این اطلاعیه اومده که این اقدام با طراحی و اجرای رژیم صهیونیستی و حمایت دولت آمریکا انجام شده و در ادامه تاکید شده با توجه به تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده این عملیات تروریستی با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید از خارج محدوده استقراری اقامت مهمانان صورت گرفته.